بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. آیه 112 سوره بقره هستیم و من باز هم اظهار امیدواری می کنم و هم درخواست جدی که سعی کنیم که به عنوان اهل ایمان شنیده های خودمون رو به موقع اجرا بگذاریم، همینطور اهل علم خالی نباشیم، هم عالم باشیم و هم عامل، و به این اکتفا نکنیم که بله تفسیر خیلی خوب بود، آیه خیلی خوب معنا شد، ما هم خیلی خوب دریافت کردیم و بعد از اینجا که خارج می شویم مثل سایر مردم اجتماع باشیم. اینطور نباشه، یعنی حتما باید تفاوت‌های جدی با مردم دیگر داشته باشیم. و اما آیه امشب که اشاره ای هم هفته گذشته کردم به معنای آن، بلا من اسلم وجهه لله فهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عرض کردم که وجه نماد کلی انسان هست، یعنی حالات انسان، حالات جسمی و روحی انسان را نشان می دهد، صورت، سیما. و عرض کردم، مثال زدم، نگرانی ها، شادی ها، احساسات، عقلانیت، متانت، به قول فارسی زبان ها سنگینی، وقار، اینها همه از صورت انسان پیداست. برعکسش هم همینطور، جلف بودن، بازیگوش بودن، سر به هوا بودن، باری به هر جهت بودن، اینها هم از وجه و صورت انسان پیداست. از طرف دیگر وجه یک ابزارهایی درش نهاده شده که با پشت سر متفاوت، یعنی دو چشم که جهت و مسیر حرکت را تعیین میکنه در وجهه، و انسان به هر طرف که روی نهد با دو چشم حرکت میکنه و گویا جهت عقلانیت انسان در وجه او ظاهر میشه. یعنی شما با دو چشم هر طریقی را که انتخاب بکنید و در آن حرکت بکنید نشانه عقلانیت شماست. یعنی انسانی که فرض، من چیزهای معمولی رو مثال میزنم، چراغ قرمز رو میبینه و نمی ایسته، حرکت میکنه، این با چشم حرکت کرده و با چشم راه رو انتخاب کرده و با چشم خطر را دیده، ولی با عقل تصمیم گرفته حرکتش رو ادامه بده، این نشانه عقلانیت اوست، یعنی عقل نداره. بنابراین در این آیه در کلمه خود وجه که انسان را مجسم می کند این آیه که ببینید روی به کدام سو نهاده است، اون وقت آیه با بلا شروع میشه. یک بلا داریم که جواب سواله، الستو بربکم؟ قالو بلا، من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا هست. اما یک بلایی که قبلش سوال نیست، این بلا در واقع انکار اون چیزیست که قبلا گفته شده. تو فارسی هم داریم، وقتی با طعنه و طنز بگوید آره، یعنی چی؟ یعنی حتما نه. این بلای این آیه اون هست که یهود و نصارا میگفتن که کس دیگری جز ما وارد بهشت نخواهد شد. خیلی باید مراقب باشیم ما هم چه حرفی نزنیم. تلک امانیهم، این آرزوی آنهاست، یعنی دست نیافتنیست. و توضیح دادیم که برهان خواست برای این کار. قرآن میگه بگید برهان بیارید، دلیل واضح بیارید. اما اینجا بلا یعنی بله، فکر کردید اینطوره؟ نه خیر، دیگران هم وارد بهشت میشوند، ولی دیگرانی که با این خصوصیت باشند. بلا من اسلم وجهه لله، کسی که روی خود به راه خدا نهد و فقط تسلیم خدا باشد، تسلیم امر خدا باشد و او محسن باشد، یعنی عمل او مبتنی بر خیر و نیکی باشد، یعنی همه بشریت را یکسان نگاه بکنه. این احسان از صفات الهی است و احسان مرتبه بالاتر از عدل است و ایثار بالاترین مرتبه است، یعنی از احسان هم بالاتره. عدل آن است که مساوی، یعنی اگر که کسی به من زد یک سیلی، من یک سیلی به او پس بزنم، میشه عدل. اما اگر بتوانم بزنم و نزنم، میشه احسان. و اگر بتوانم بزنم و نزنم و کمک هم به او بکنم، یعنی یه پولی هم بهش بدم، میشه ایثار. زدی؟ ببین میتونم بهت بزنم، ولی بیا 100 تومنم بگیر برم، میشه ایثار. این مرتبه خیلی فراتره که اصلا اگر فکر بکنید در جامعه مسلمان ها امروز چنین کسی پیدا بشه، فکر نکنم. برای اینکه پیش خودش میگه ما این کارو بکنیم بهمون میخندن، ما که نمیایم کاری بکنیم که مردم به ما بخندن. پس احسان که میگوید و هو محسن و نیکوکار باشد، یعنی عمل او مبتنی بر احسان باشد، این روی که به سمت خدا کرده است مبتنی بر احسان باشه، نه مبتنی بر عدل، فراتر از عدل باشه، عمل او اینطور باشه. واقعا مجسم بکنید در یک جمع انسان منفرد کاری نمیتونه بکنه، تمام این احکامی که میبینید قرآن آورده برای اجتماعه. انسانی که با انسانهای دیگر در ارتباطه، انسانی که در یک خانه در یک اتاق در بسته باشه، نیاز به هیچی از اینا نداره، نه لازم عادل باشه، نه لازم محسن باشه، نه لازم ایثارگر باشه، هیچ اینا لازم نداره، کاری با کسی نداره. وقتی آمد در اجتماع این صفات به دردش میخوره، اونجا تجلی پیدا میکنه که حالا اون کسی که حق این رو پامال کرد، این میتواند با عدالت با او برخورد بکنه، میتواند با احسان با او برخورد بکنه، میتواند با ایثار برخورد بکنه. بنابراین تسلیم امر خدا بودن قطعا یک ارتباط مستقیمی با احسان داره، یعنی انسان بدون داشتن صفت احسان نمیتواند وجه خود را تسلیم امر و نهی الهی بکنه، حتما باید دارای خصوصیت احسان باشه. و تمام بلایا و مصائبی که به بشر میرسد از همین جاست که این صفات اساسی در اون است، صفت احسان، صفت ایثار. ببینید بقیه صفت ها از اینها سرچشمه میگیره، محبت ناشی از احسان است، صفا ناشی از احسان، صمیمیت ناشی از احسان، اعتماد ناشی از احسان، مثل صفت اساسی است. عدم انتقام گیری که انسان ببخشه، عفو بکنه، گذشت بکنه، ناشی از احسانه. پس بی دلیل تأکید نمی کند که وهو محسن. ای یهود و نصارا، شمایی که مدعی هستید که فقط شما وارد بهشت می شوید و بهشت اختصاص به شما دارد، شما محسنید؟ شما تسلیم امر پروردگار هستید؟ اصلا خود تسلیم بودن احسان رو به دنبال خواهد آورد، و اگر کسی محسن نباشد یعنی تسلیم نیست، نمیتواند بگوید من تسلیم هستم ولی احسان در او متجلی نباشد. میگوید اگر کسی به این درجه رسید، اجر او و پاداش او نزد پروردگار است. چرا؟ چرا این رو میگه؟ برای اینکه قطعاً انسانی که محسن است، حداقل از نظر مادی دائم در جامعه زیان میبینه. حالا اگر از نظر معنوی هم زیان نبیند که میبیند، یعنی خیلی جاها انسان وقتی احسان بکنه، مردم دیگر به او میخندند. که این چرا این کارو میکنه؟ باید حقشو بگیره. آقا برو حقتو بگیر. نه اینکه نتواند و نره حقشو بگیره، بتواند و نکند، اون مهمه. به همین جهت حواله میدهد به نزد پروردگار که این انسان محسن تسلیم قطعاً کاری را که میکند الان نتیجهش رو نمیخواد، نتیجهش رو بعد میخواد و از خدا میخواد. اون وقت اگر یه جامعه الهی شد در اثر این احسانهایی که انسانهای تسلیم در حق جامعه انجام دادن، اجر و پاداش خودش رو اونجا میبینه. آها، من مزد خودم رو گرفتم. احسانها نتیجهش این شد که جامعه تعالی پیدا بکنه، مخصوصا از نظر اخلاقی. و اگر جامعه از نظر اخلاقی رشد و تعالی پیدا کرد، همه چیزش درست میشه، روابط اجتماعیش درست میشه، روابط اقتصادیش درست میشه، این فسادها دیگه نخواهد بود، آسیبهای اجتماعی نخواهد بود، این اضطرابها و نگرانیها و تشویشها نخواهد بود، فقر قطعا نخواهد بود. همه اینها ناشی از فقدان اخلاق در جامعه است و نه در میان مسلمان ها. همه جا اخلاق مفقوده. این حقیقت رو باید بپذیریم که در همه جای دنیا بشر اخلاق را از دست داده است. حالا قبلا یک اخلاق فطری در واقع روستایی وجود داشت که الان اون هم به سبب این شهرنشینی و بزرگ شدن شهرها و مهاجرت روستاییان به شهرها، اون هم از بین رفته. خب وقتی که به اینجا رسید، ببینید اول آیه مفرده. بلا من اسلم وجهه، هر کس که روی خود تسلیم خدا نماید. بعد میگوید ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی اون مفرد و اینجا جمع. مفرد به جسم برمیگردد، یعنی به ذات یک انسان، و جمعش به معنا برمیگرده. یعنی انسانها در معنا یکی یکی هر کدام که روی خود تسلیم خدا کند، حالا این مجموعه معنوی که به این درجه رسیدند، اینها برشون خوف و حزنی نخواهد بود، اندوهگین نخواهند بود. خب خوف و اندوه از کجا ناشی میشه؟ خوف از این که انسان چیزی را به دست نیاورد. بله؟ یعنی داره دنبالش میره که به دست بیاره ولی نمیتونه به دست بیاره، یعنی ترس داره که نتوانه. ببینید محصلین همه زحمت میکشن، درس میخوانن، ولی خائفن از اینکه نمرشون رو نیارن، مردود بشن. و حزن برای از دست دادن یک چیزیست. ولی آمده درس خونده امتحان داده، حالا نمرشو نیاورده، حالا غمگینه، از دست داده. پس خوف داره کوشش میکنه به دست بیاره، خائفه که بهش نرسه. حزن برای از دست دادنه. وقتی که این تسلیم امر خدا باشد، نه از این خائف است که بهش نصیبش نشود. چه بهشتی؟ بهشتی که نتیجه عمل احسان آمیز او هست، اون بهشته ها، یعنی در اثر احسانی که کرده است یک گام در ساختن بهشت برداشته، نه اینکه خودش به بهشت نزدیک بشه ها، داره بهشت رو میسازد. این ترسی از این نداره که به اینجا نرسه، یعنی ترس ندارد که عمل او بی نتیجه بماند و بنابراین غمگین هم نخواهد بود که چیزی را از دست بدهد. مخبینید در این یک آیه چه همه معنا نهفته است. چرا ما به عنوان امت اسلامی کمتر حاضریم که بخشی از زندگیمون رو فدای معنویت و اخلاق جامعه بکنیم؟ یعنی هزینه بکنیم، خرج بکنیم، کم بگذاریم از لباس، از خوراک، از چیه چیزی کم بگذاریم، از مصرف برق حتی، بله؟ صرفه‌جویی بکنیم، بگیم از مصرف برق ما 3000 تومنه، ما اگر 2000 تومنش بکنیم ماهی 1000 تومن میتوانیم به نارسایی های جامعه کمک بکنیم. چرا در این مسیر حرکت نمی کنه امت اسلام؟ برای اینکه میترسه، خائفه که یه چیزی از دست بده. و اگر که انفاق هم کرد و این کار رو انجام داد، بعد غمگین میشه که اگه این پول را فلان جا نداده بودیم، حالا فلان چیز رو میخریدیم، پول رو دادیم رفت، اصلا معلوم نشد چی شد. ببینید قرآن معنویت و اخلاق را برای انسان میگه فهو محسن، فهو محسن، نیکوکار است. اگر معنویت و اخلاق را براش هزینه نکنه، هرگز بهش نمیرسه. و این هزینه نکردن ناشی از این دو صفته، یعنی خوف و حزن ضد احسان است و انسان محسن قطعاً خائف و محزون نیست، از هیچی نمیترسه. بیایم بالا 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 تا برسه در مقام کسانی که جان خودشون رو فدای اخلاق کردند، مثل حسین، مثل علی، مثل حمزه. از اینجاست، یعنی احسان رو در اینجا میبینه که حالا من جانم رو احسان میکنم، تقدیم میکنم. این تسلیم بودنه که نمادش رو در قرآن به صورت ابراهیم و ذبح اسماعیل آورده، که احسان، اوج احسان که میرسه به ایثار، داره میده فرزندش رو میده. این آثار اون تسلیم بودن و محسن بودن. چون که چند سوال هست و من هم آخر ساله، میخواییم که دیگه در سال جدید انشاءالله میریم و انشاءالله بشود که جلسات ادامه پیدا بکنه، میخوام سوالی نماند. عرض کنم که من این نامه رو نفهمیدم، متوجه نشدم کی به من داد. همین پریروز رفتن سر کیف نگاه کردم، دم این نامه توی کیفه، حالا شاید که اصلا مال من نباشه، یا اینکه یه کسی نوشته باشه و توی کیف خودش گذاشته باشه. در هر حال اسم و امضا اینها نداره. من فکر کنم که متن نامه رو اگر براتون بخونم بهتره، تا اینکه بگویم که چه چیزی در اینجا نوشته شده. ظاهراً مراد نویسنده این است، البته ممکنه من بد فهمیده باشم، حالا اگر که اینجا تشریف دارند و من هم درست نفهمیدم میتوانند که خودشون توضیح بدن. آنچه که من میفهمم این است که ایشان معتقدند که این تبلیغ دین و تدریس قرآن و تفسیر آیات و اصلا صحبت کردن از دینداری دورانش گذشته و در واقع همیشه دین ابزار ایجاد نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی بوده و اکنون که بشر در بخشی از دنیا به آزادی کامل رسیده، دیگه نمی‌شود از دین صحبت کرد و باید راهی را که آنها طی کردند ما هم تبعیت بکنیم و دنبال آنها بریم. اما یک مسئله دیگری هم که من از این نامه استنباط کردم، برخی از تناقضات هست که در این نامه هست. یعنی یه جای مطلبی رو گفتن و در جای دیگری خودشون نقض کردن. حالا من معذرت میخوام که وقت شما رو میگیرم، ولی خب این هم یک اندیشه است و حداقل بدونید که مطرح شده. از اینجا شروع میشه: کاری کنید که انسانیت و دیانت فدای تجاهل و عدم خردگرایی نشود. خیلی پس در اینجا ایشون هم انسانیت رو قبول دارن و هم دیانت را و هم تعقل را، اما در متن نامه هر سه تا اینها را رد میکنن. انسانهای حرف شنو بدترین انسانها هستند. این را هم از یکی از نویسندگان غربی نقل کردن. ما باید بیاموزیم نگفتن را، ما باید فرا گیریم حرف نشنیدن را، ما باید در خود بیابیم فهمیدن را، ما باید باشیم خود بودن را، ما باید بت‌ها را از ذهن خود خارج کنیم، ما باید برای ایستادن به اندیشه و جسم خیش متکی باشیم، ما باید یاد بگیریم فکر کردن را و چاره و رهیابی را، هر نوع محدودیتی در هر شکل و قالبی مطرود است. انسان‌های حرف‌شنو بدترین انسان‌ها هستند. حرف‌شنوی یعنی متکی به دیگری بودن. تبعیت از هر کس و هر چیز و هر مکتب و هر مرامی یعنی ناتوان و ضعیف بودن و نیندیشیدن. بت‌ها جاندار و بی جانشان حاصل کار انسان‌های بی‌آر و بی‌فکرند. دیکتاتورها یکی از دلایل بارز ظهور و بلوغشان نیندیشیدن انسان هاست. خب تا اینجا، حالا میرن در جهان غرب. ببینید تا اینجا ایشون یه چیزهایی رو مطرح میکنن که همین جملاتی که پشت سر هم هست زد و نقیزه. اگر که اساس بر این باشد که دلیل عقلانیت هر انسانی نگفتن باشه، یعنی به هر چیزی بگه نه، میشه دلیل عقلانیتش. یه مهندسی میاد اینجا نقشه میکشه برای این ساختمان، نقشه خوبی هم هست، من دلیل عقلانیتم با این که هیچ سررشته از مهندسی ندارم اینه که بهش بگم نه، نقششم پاره کنم بریزم اونور، میشه آدم خوب. اگه حرف شنو باشم بگم آقای مهندس دستتون درد نکنه، نقشه خوبی کشیدید، من عاقل نیستم. بله، معلم فیزیک که میاد یه مسئله رو حل میکنه، عقلانیت من اینه که بگم نه. اگه گفتم بله درسته، عقل من هم این راهی که شما حل کردید میپذیره، و اولش هم که نمیدونم که اون هی میگه این راه درسته، این راه درسته، به این دلیل، تا کم کم من یاد میگیرم. اگر بخواهم بگم من عاقلم یا حداقل عاقلتر از تو دبیر فیزیک هستم، باید بگم نه، برو کلاس بیرون حرفم نزن، وقت من عاقلم. پس این را خواهش میکنم با دقت شما صحبت بکنید. حالا بیایید سر مرام ها. بله، مثلا اگر که اون کسانی که حالا مارکسیست شدن، مثلا مکتب مارکس رو پذیرفتن، گفته بودن نه، بله، حالا نگفتن نه، اگر گفته بودن نه چه میشد؟ حالا گفتن آری چه میشه، چه شده؟ و حالا که اومدن بعد از 70 سال گفتن نه، حالا چه شده؟ حالا عاقلن، حالا این دلیل عقلانیته، اون روز عاقل نبودن. اصلا این چیزها نیست، اصلا اینطوری دنیا نیست که شما فکر بکنید به هر چیزی بگید نه درست میشه. خب تمام این کشاورزهایی که دارن کشاورزی میکنن، اینا تقلید کردن، از اون یاد گرفته، اون به این داده، این پسر اون از اون یاد گرفته، حالا روش ها عوض شده، نمیدونم بذرهای اصلاح شده به بازار آمده، تو سطح تولید رفته بالا، اینا همه در اثر تجربه است، در اثر اینه که کسی به کسی نه نگفته، رفته وایساده نگاه کرده ببینید چه کار میکنه، بهش هم نه نگفته، و اگر یه جاش اشتباه بوده گفته اگر این کارو بکنیم بهتره، بکنیم ببینیم چی میشه، و کردن، دیدن نتیجهش بد شده دیگه نکردن، یا بهتر شده ادامه دادن. پس این حرف منطقی نیست. آیا ما اگر در علم منطق که مبنای تفکر ریاضی است بیم در برابر ارسطو بایستیم بگیم نه، وقت درست میشه؟ منطق رو بریزیم دور، همه علوم ریاضی از هم میپاشه که به ارسطو بگیم نه. پس این نیست که شما بگید که حالا خودمون بیایم بفهمیم، حالا باید که در خودمون فهمیدن رو ایجاد بکنیم. خیلی خوب، حالا ما اومدیم، بنده به طور انفرادی زحمت کشیدم، آخرش باید برای فهم علم ریاضی برسم به پایگاه ارسطو و علم منطق رو تأسیس بکنم و بعد از علم منطق وارد ریاضیات بشم، آخرش باید به اونجا برسم. اونا رو گفتم نه، ولی برای این چیزهایی که در دنیا هست به هر حال یه راه حلی باید باشه. پس این نیست. در اخلاق هم همینطوره، به هر حال یک ادعی اخلاق را به بشر آموزش دادند. حالا این که میگم تناقض، در بخش دوم ایشون وارد اخلاق میشه، میگه در جهان پیشرفته غرب آدم‌ها به یکدیگر دروغ نمیگویند. پس این مسئله اخلاقی است. پس اونها به هر راستگویی نگفتن نه که دلیل عقلانیتشون باشه. هر کی راست گفت اگه بهش بگن نه، خب حداقل آمدن به راستگوها گفتن آری این درسته، به یه چیزی آری گفتن، نمیشه به همه چیز گفت نه. به این الان شما دارید آری میگید، همین شما دارید میگید که آری در جهان، آری رو میگید نمیگید نه، میگه در جهان پیشرفته غرب کسی به کسی دروغ نمیگه، پس دارید میگید آری اونجا این هست و شما به جهان غرب نه نمیگید، قبولش دارید میکنید، یه چیزی توشه که دارید قبول میکنید، حقوق یک دیگر را رعایت میکنن، اینم یه مسئله اخلاقی است. خب پس اینجا میگید آری، اونجا حقوق رعایت میشه، پس آری ضرورت دارد در هر جامعه انسانی راستی باشد و ما به راستی بگوییم آری و به رعایت حقوق بگیم آری. در ساخت مصنوعات تزویر نمی کنند، آنجا بت و شخصیت برتر و قهرمان وجود ندارد، آنجا کسی به کسی نصیحت نمی کند، آنجا کسی را تشویق به امداد و کمک کردن نمی کنن. همه اینها غلطه. من نمیدونم شما اینها را از کجا آوردید. شما ببینید که بیشترین واقعا، حالا ماهواره اونایی که دارن شاید بشینن حوصله داشته باشن نگاه بکنن، من ندارم، ولی من اونجاها دیدم بیشترین تبلیغات طلب کمک از مردم رو کلیساها در تلویزیون دارن که مردم را تشویق میکنن کمکهای خودتون رو به کلیسا بدید، و کلیساها ثروتمندترین مؤسسات هستن. تمام افراد وقتی میخوان دکوراسیون خونهشون رو عوض بکنن، یک کامیون وانت هرچه اندازه اسبابشون میگیرن، در کلیسا خالی میکنن. کلیساها بیشترین تبلیغات رو در روزنامه ها دارن برای فروش اجناس دست دوم، چون این رفته در کلیسا خالی کرده مجانی. این تمام ایرانیایی که میرن آمریکا، انگلیس، اینا وقتی میخوان دکوراسیون درست کنن میرن در کلیسا، ارزون ترین جنس از اونجا میخرن. و یکی از دوستان ما از آمریکا اومده بود، یک دست کچلو بسیار زیبا پوشیده بود. گفت میدونی اینا چند خریدم؟ گفتم شاید 300 دلار. گفت 2.5 دلار. کتش 1.5 دلار خریدم، شلوارش هم 1 دلار. گفتم از کجا؟ گفت در کلیسا. حالا با مسجدهای ما مقایسه بکنه، خیلی کت شلوار عالی، نو به نو. او یکی پوشیده یه دور رفته اونجا انداخته رفته، اینم رفته خریده. چرا اینطوره؟ تبلیغ میکنه، درخواست کمک میکنه. شما از کجا میگید که اونجا تشویق به کمک و اینها نیست؟ شما همین برنامه فارسی انجیل، نمیدونم شنیدید یا نه، از قبرس پخش میشه. ببینید بهترین نصیحت ها رو میکنه. 2 ساعت به فارسیه، 2 ساعت به انگلیسیه، 2 ساعت به آلمانیه، 24 ساعت از روی انجیل میخوانن و بشر رو نصیحت میکنند. کی میگه در غرب نصیحت نیست؟ پس اینها همه فلاسفه‌ای که در غرب هستن و اینها همه کتاب‌های فلسفی که در غرب نوشته میشه، اینا نصیحت نمیکنن؟ الان اینها همه اجتماعی که در غرب تشکیل میشه همین مدت 2-3 ماهه که بوش را وادار کنند که حمله به عراق نکنه، مگه اینا نصیحت نیست؟ اینا چیه؟ اینها همه تظاهراتی که در دنیا شد علیه حمله به عراق، اینها نصیحت نیست؟ اینها درخواست کمک نیست؟ اینها تشویق نیست؟ ما اینا را از کجا میاریم پیش خودمون درست میکنیم که اونجا تشویق نیست، اونجا چی نیست؟ اونجا هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه اینطوریه؟ اونجا خانواده هست هنوز، نمیدونم طلاق هست، ازدواج هست. همین طلاق رو شما ببینید چقدر کلیساها کوشش میکنن قبل از دادگاه که مانع اتفاق طلاق بشن. نصیحت میکنن، میگه نصیحت نیست. یعنی واقعا من نمیدونم اینا رو شما از کجا میارید. رفتید اونجا، بودید، دیدید، کسی به شما گفته؟ به هر حال اینا سند و مدرک میخواد. و اگر نصیحت نباشه این رشد و تعالی صنعتی امکان پذیر نیست. برای اینکه شما در کارخانه میبینید مهندسین لحظه به لحظه کنترل میکنن، هم با سیستم های کامپیوتری، یعنی نشسته پای کامپیوتر کارگرها رو نگاه میکنه، پیشا داره اشتباه میبنده بلافاصله خطش رو از همونجا خاموش میکنه، اصلا برق میره، بعد میاد چی شد؟ یه اتاق مدیر میاد اونجا میگه داری اشتباه میبندی. پس نصیحته؟ چرا نصیحت نیست؟ جلوی کار خطا رو میگیره. این اشتباهات رو اصلا در ذهن خودمون راه ندیم. امکان ندارد بدون راهنمایی، بدون نصیحت، بدون اخلاق، همینطور که خودتون میگید آنجا دروغ نیست، آنجا تزویر نیست. این دروغ نبودن در اثر نصیحت است، در اثر کار اخلاقی است که در جامعه میشه، و الا امکان نداشت که یه جامعه هم تو خود به خود خوب باشه. و شما تازه سابقه غرب رو ببینید. ببینید همین اروپا، همین اروپا چند سال از جنگ جهانی دوم خلاص شده؟ 1946 تا الان 56 ساله. و این 56 سال هنوز دست به گریبان آثار اون تخریب است. یعنی اروپایان به جان هم افتادند و هم دیگر رو کشتند تا جایی که به این نتیجه رسیدن که جنگ به درد نمیخوره. یعنی یک کار اخلاقی در اروپا اتفاق افتاد که دیگه جنگ نکنیم. اون وقت به اینجا رسیدن که حالا راستی درستی اینا رو، ولی هنوز آیا اونجا این مسائل اخلاقی کامله؟ نه. شما حداقل اگر روزنامه های خود ما رو هم ببینین حرف رو نمیزنین. آقای کرزای که آمریکا بوده 3 هفته پیش، یک مباحثات و مذاکرات سری در کنگره آمریکا بوده است با حضور بوش و به کرزای اهانت شده. حتی به او ممکنه گفته باشن بیشعور، و کرزای از کنگره آمریکا قهر کرده و آمده بیرون و تنها چیزی رو که به خبرنگارها گفته، گفته است ما فکر میکردیم آمریکا دوست ماست، در حالی که دشمنترین دشمنان ماست، و مستقیم آمده به فرودگاه و آمده به کابل. پریروز بوش بعد از 15-16 روز زنگ زده و عذرخواهی کرده، یعنی همون آدم لاته به قول ما پاچه پاره فلان هرچه که میخواد دنیا را با زور و با توپ و تانک بگیره، به موضع اخلاق میرسد که کاری و حرفی که با کرزای کرده شده و زده شده غلط بوده. این از کجا میاد؟ از نصیحت. مشاورینش دورشو میگیرن، یعنی تو اشتباه کردی، اینقدر باش حرف میزنن که عذرخواهی میکنه. و این عذرخواهی کار اخلاقی است، یعنی همون آدم مجبور است این کارو بکنه. برای کی؟ برای کشوری که در اشغالشه، نمیتونه بگه نه ما که اونجا رو داریم. پس این نیست که ما فکر بکنیم اونجا اخلاق کامله، نخه، اونجا به رئیس جمهور یک کشور اهانت میکنن. اونجا وقتی که ورزشکاران شما رفتن اهانت و جسارت بهشون کردن، اونا اخلاقی بودن؟ تازه بعد از این بود که همون آمریکایی‌ها آمده بودن در ایران با نهایت احترام فوتبال بازی کرده بودن، اینها رفتن، بعد ایرانی ها رفتن تو فرقه رفتن، باید انگشت نگاه، یعنی چی؟ یعنی اینا دزدن، یعنی اینا سابقه سوء دارن، ما باید اینا آثار انگشت نشونید به دادگاه ببینیم اونجا اینا دزدن، قاتلن، جانیان، اینا چی هم وارد این مملکت میشن. یعنی انگشت نگاری بالاترین اهانت به یک کسی که میخواد وارد یک کشور بشه. کجا اونو اخلاق دارن؟ کجا اونو بشریت احترام میگذارن؟ شما میدونید اگر آمریکا به عراق حمله بکنه چند صد هزار کودک و زن بیگناه کشته خواهند شد؟ پس اونجا اینطوری نیست که همش راستی باشه، همش درستی باشه. ما بیایم یک کم به خود بیایم، ببینیم ما باید چه کار بکنیم. حالا تازه رسیدیم به فرد. بله، حالا این فرد آمد و گفت که من، همه چیز در منه، من عقل کلم، من اخلاق کلم، من نمیدونم همه چیز میدونم، من فلان. حالا تو تنهایی به این نتیجه رسیدی، ایشون هم تنهایی به این نتیجه، به اون نتیجه، به اون نتیجه، هر کسی یه فکری داره. خب این از این ور میکشه، اون از اون ور، جامعه به کدوم راه بره؟ کدوم باید انتخاب بشه؟ کار دست جمعی انجام میگیره، کار مجموعه است. به هر حال یک عده‌ای باید هم فکر بشوند و یک جایی رو اداره بکنن، جامعه است. نمیشه تک تک افراد هر کسی با اندیشه خودش یه مملکت رو اداره بکنه، اون وقته که استبداد و دیکتاتوری به وجود میاد. یعنی شما در این حالی که دارید در این نامتون با دیکتاتوری مخالفت میکنید، خودتون یه دیکتاتورید، میگید من خودم باید یکی باشم، هر کسی هم خودش یکی باشه. خب توافق کجا میشه؟ هماهنگی کجا میشه؟ اتحاد کجا میشه؟ من باز مثال میزنم، آقای بوش علارغم قدرت مافوقی که از نظر نظامی و نفرات در دنیا دارد، بدون جلب توافق کشورهای عربی و اروپایی و سایر کشورهای دنیا نمیتواند، و شورای امنیت نمیتواند به عراق حمله بکنه. ببینید باز هم 20 روز دیگه حمله عقب افتاد. پس باید به وحدت نظر برسن. حالا آقای بوش میگه من یکی، عقل کل، خودم هم اینایی که شما نوشتید، من و من و من و من. حالا بوش میتونه؟ اگر کرد، به تنهایی خسارتی رو به آمریکا خواهد زد که آثارش از شکست آمریکا در ویتنام بدتر خواهد بود. آمریکایی‌ها اسرائیل رو میبینن که میگن عرب‌ها 50 سال پس این اسرائیل ور نیومدن، بنابراین با ما هم نمیتونن کاری بکنن. اصلا قضیه متفاوت میشه. احتمال این که اصلا این مسئله به شکست یا حتی نابودی دولت اسرائیل، نه یهودا، نابودی دولت اسرائیل منجر بشه هست. یه مسئله ساده ای نیست. میدیم عراق رو می... الان خودم امریکایی در همین افغانستان دارن زمینگیر میشن. شما میدونید یک سرباز آمریکایی یا یک افسر آمریکایی اونجا کشته بشه چه معنایی داره در افکار عمومی آمریکا؟ و باید پاسخگو باشن. خیلی از چیزهایی که برای ما مسئله است در آن دیار حل شده است. بله، مثلا شما ممکنه بگید اونجا حجاب حل شده. بله، حالا حجاب حل شده آثار نیکو داشته؟ یعنی برای جامعه غربی بی‌حجابی آثار خوب به بار آورده؟ یعنی این بی‌حجابی، ایشون نگفتن و من مثال میزنم، این بی‌حجابی باعث رشد صنعتی شده؟ مگر ما زمان شاه بی‌حجاب نبودن؟ همه آزاد بودن، آزاد بودن دیگه، خیلی ها بی‌حجاب بودن، رشد کردیم؟ زنان ما هنوز هم در نظام جمهوری اسلامی هم به حقوق خودشون نرسیدن، فقط اون حقی که اونجا گرفته بودن بی‌حجابی بود. آیا حق تشکیل احزاب داشتن، حق داشتن روزنامه داشتن، حق تشکیل نمیدونم سازمان زنان داشتن، حق چه کاری داشتن؟ بی‌حجاب بوده. خب مسائل دیگه حل شده، نمیدونم دیگه حالا مثلا چی حل شده. گرسنگی حل شده؟ نه. نه، اون دوست ما که از هلند آمده بودن اینجا نیستن. ساعت 7، 7 بعد از ظهر در هلند، در آمستردام پلیس آمده، چند نفر ایرانی تو پیاده رو بودن، گفته شما، ما ایرانی هستیم، چرا تو پیاده رو هستید؟ کجا باشی؟ هتل. از ساعت 7 به بعد ناامنیست. چی میشه؟ سیاها میان. سیاها که کارگرن، گرسنن، میان از آدم‌ها به زور پول میگیرن، میزنن غذاشون رو میگیرن، برید هتل. رفتیم هتل، مرکز اون پایین هتل نشسته بودیم، در هتل پیدا بود، دیدیم در 12 تا سیاها اومدن، این بشکه هایی که از همین رستوران هتل غذاهای مونده توش بود وارونه کردن و شروع کردن توش غذا برداشتن و خوردن. این از تمدن غربی که شما در ایران به آن مینازید. از کجا این اطلاعات میارید؟ اونها هنوز نجات پرستند، هنوز سیاه در اروپا جایگاه انسانی ندارد، هنوز باید از بشکه توفاله غذای اروپایی بخورد. کجا اونجا راستی هست و درستی هست و فلان؟ کجا هست؟ من متاسفم که اینطور ما فریب خوردیم. اینجا تو مملکت ما هنوز گداها سر بشکه نمیرن، از گرسنگی هم بمیره. هنوز نگاه ما به سیاهان، شو الان بندر عباسی ها میان توی خیابون، واقعا مردم رو میبینی اصلا نگاه تبعیض آمیز بهش نمی کنه. از این بابت ها اسلام در ذات ما نفوذ کرده، در ذات ما، ما ذاتن دین داریم، ذاتن به او هم به عنوان یک بنده خدا نگاه میکنیم. ذاتن اگر فقیر باشه حداقل دلمون براش میسوزه، اگه کمکم نکنیم بهش دلمون براش میسوزه. خیلی خب، حالا اونها یه چیزهای خوبی دارن، ما بگیریم ازشون، در علم پیشرفت کردن، بگیریم بهشون، نگیم نه. همین نهی که شما گفتید به همه چیز بگیم نه، نه، علمشون رو بگیریم. اونجا که میریم دانشگاه ها درست درس بخوانیم، تو دانشگاه های خودمون درست درس بخوانیم. چرا محصلین ما حاضر نیستن درست درس بخوانن؟ یعنی یک پزشک وقتی از یک دانشگاه پزشکی فارغ التحصیل میشه، تمام کتابهایی رو که باید در طول 7 سال خونده باشه بلده؟ نه والا، بلد نیست. خب کتاب به فارسی بوده، به انگلیسی بوده، امکانات بوده، همین چیز بوده، ننشسته بخونه. من دیدم اونهایی که نشستن خوندن چقدر بلدن. چرا این کارو نمی‌کنی؟ مسئله دیگر، شما دقت کردید یا آیا میدانید که غالب دانشمندان غرب که این صنایع رو میچرخونن غیر از ژاپن، غیر از ژاپن تمام مسلمانند، یعنی یا مصریان یا الجزایر. شما برید تو فرانسه کارخانه های فرانسه رو ببینید، 80% مهندسین و کارگران الجزایری هست، مراکشی، تونسی، پر فرانسه. ولی خب جای تأسفه، به جای این که شما تو خیابونای الجزایر که راه میرید همه عربی حرف بزنن، توی تونس و مراکش و الجزیره که میرید همه فرانسوی حرف میزنن. برید آمریکا، آمریکا مصری ها، اردنی ها، ایرانی ها دانشگاه ها رو میچرخونن، مراکز صنعتی رو میچرخونن، مراکز علمی رو میچرخونن. شما امکانات در این مملکت فراهم بکنید و به قول قرآن فسرهن نعلیک صدا بزنید، ببینید همه میان. وقتی چی میشه؟ چه همه آدم داریم ما؟ دو تا از بزرگترین مراکز فضایی دنیا رو در آمریکا و کانادا ایرانی ها دارن اداره میکنن، اتوبانش هم ایرانی ها دارن میسازن. بله بله بله، پولاشون رو بردن دارن میسازن در کانادا. بله خب ببینید، من فکر کنم که دیگه وقت رو نگیرم، وقت تمامه. این نامه در واقع حالا من به کلش تقریبا جواب دادم و لازم نیست که بقیهش رو بخونم، که اونجا مثلا آزادی انسان مترادف است با انسانیت و فلان و جزئی جدا ناشدنی از شخصیت وجودی بشر است. همینطوری که گفتم اینطور نیست، اینطوری نیست. ما از نظر واقعا روابط انسانی در کشورهای اسلامی نمیدانیم که دین چقدر هنوز نفوذ داره. شما در شهر نیویورک، در شهرهای بزرگ، در واشنگتن، نیویورک، از کنم لس آنجلس، اینها از یه ساعت اوائل شب ناامنی کامله. یعنی مثلا چقدر پلیس میتونن برای ایجاد امنیت داشته باشن؟ یعنی تمام افراد باید پلیس باشن. سیاها حمله میکنن، باتیشون هم سفیدهای لات و اینها میزنن، شیشه های مغازه رو میشکنن، دزدی میکنن، میبرن، همه اینها، آدم میکشن، آدم میدزدن. در شهرهای ما هنوز علارغم این که شما میگویید که ناامنی هست، بله ناامنی هست، آدم کشی هست در شهر ما، ولی به مقایسه اگر بکنید میبینید عامل دین هنوز در میان ما خیلی در این زمینه تأثیر داره و جلوگیره، نمیگذاره. چه همه راه های دور افتاده ما داریم، چه همه راه ها که اگر بخواهند دو نفر، حتی یک نفر بایسه و 100 تا ماشین رو لخ کنه میتونه، ال نیست. اونجا هست، اونجا اتفاق میفته. یعنی اونجا اگر نیروهای پلیس و امنیتی نباشند این اتفاق میفته. یه مقداری برای این چیزهای خودمون، اخلاقیات خودمون اعتبار قائل باشیم، خودمون را انسان بدانیم، خودمون را عادل بدانیم، خودمون را محسن بدانیم، دست کم نگیریم خودمون را که وابدیم خودمون را. خب وقتی خودمون را وادادیم دیگه از دست رفتیم، خب بگیریم محکم، بگیریم اون چیزهایی را که نداریم باید براش مبارزه بکنیم. و مبارزه فردی هم به جایی نمیرسه، مبارزه باید جمعی باشه. مبارزه جمعی هم با آراء متشتت امکان پذیر نیست، باید آراء یکسان و یک نواخت بشد و یک هدف مشترک رو تأیید بکنه که ما همه باید به اون هدف برسیم. بهترین ابزار و وسیله برای ایجاد چنین وحدتی که شکست ناپذیر باشد قرآنه، تردید نکنید، فقط قرآن این راهی رو که خدا نشون میده، هیچ راه دیگری نیست. به قول مرحوم بازرگان، اون راه ها هم راه انبیا راه طی شده است، هم راه های بشری راه طی شده است. ببینید کدوماش به نتیجه خوب و متعالی میرسن. این یکی. عرض کنم یک سوالی که من پرسیده بودن که دروغ، مثلا یه جای آدم باید دروغ بگه نگه؟ بله. یک جاهایی که جان یک انسانی در خطر هست، من گفتم دیگه، فکر نکنم توضیح بیش از این لازم باشه. حالا نمیدونم با اون توضیح دو مرتبه چرا این سوال رو نوشتن، بیش از این توضیح میخواستن یا نه. بعد برای از بین رفتن غرور و مباهات، رفتن که نداره، آیا میشود از روش ملامتگری استفاده کرد؟ ملامتیه اصلا یک گروهی هن در تصوف. حالا شما اگه میخواید وارد اون گروه بشید، من نمیدونم که اصلا برید ملامتیه بشید و اینا، اما اگر این که سرزنششون بکنید، نه، قرآن اول توصیه به قول حسن میکنه، بالموعظه الحسنه، اون بهتره، والذین یدرعون بالحسنه السیئه، اهل ایمان کسانی هستند که بدی رو با خوبی پاسخ میدهند. البته توبیخ و سرزنش هم به جای خودش هست، در قرآن هم هست، ولی باید که خب ما با قرآن آشنا بشیم و جاهاش رو تشخیص بدیم که کجا هست. آیا احادیثی که مرتب گفته می شود که اشک ریختن برای امام حسین ثواب دارد جعلی است؟ عرض کنم که این احادیثی که مرتب گفته می شود، یعنی مقصودتونه که خیلی حدیثه یا یک حدیث رو چند بار میگن؟ حالا من نمیدونم، یک حدیث هست که خیلی رائجه که میگوین که متنش اینه: من بکا او ابکا او تباکا وجبت لهل جنه، کسی که بگرید بر حسین، حتی حسینش تو اینجا نیست ولی حالا بعد بعضی روایات هم داره، یا بگریاند کسی را در بر حسین، یا خودش را به گریه کردن بزند، گریهش نیاد ولی دروغی گریه بکنه، بهشت بر او واجب می شود. ما اگر که حدیث را جعلی نگیریم، باید از امامی که این بیان را کرده بپرسیم که اگر اسلام، خب میگن اینا رو مدعیان، یک حسین داشته باشه، قرآن و اینا دیگه نمیخواد، و همین که اسمش گفته شد من خودمو به گریه بزنم، خب میدم توی بهشت دیگه، راستگویی و امانتداری و صداقت و قتال و قتل و مبارزه و جهاد با نفس و جهاد با مال و اینا دیگه برای چی؟ این پیامبر بیاد کتابش رو برداره بره، همون حسین کافیست. بنابراین اینها معقول نیست اصلا. و اون حدیث هم که قطعا مجعوله، و شما میتوانید که به آخر کتاب فقه استدلالی مراجعه بکنید، بحث های آخریشه که درباره حدیث من بلق، اونجا در روایتش در واقع و رجال حدیث بحث شده و اونجا ثابت شده که این حدیث، و همینطور این حدیث هم اونجا آمده که ذیل من بلغ، که اینها از مجعولات است. و این که گفته می شود امام در تمام زندگی خود مرتب رو به خدا بود و عشق می ریخت، آیا غلط است؟ کدوم امام؟ همه امام ها مقصودتونه؟ سوال کننده نیستن اینجا؟ بله، شاید به قول ایشون چون قبل از امام حسین صلوات الله علیه ذکر شده، یا امام سجاد، نداره سجاد، حالا اگر سجاد، حالا من نمیدونم از این داستان ها چه چیزی رو میخواهند. ببینید، باقر العلوم که امام پنجم هست، یعنی شکافنده علم ها، و اسمش محمده ولی لقبش باقر العلومه، کجا درس خونده؟ در یه مکتبی درس خونده. و شما وقتی بروید در روایات صحیح، در خود صحیفه سجادیه هم برید که سندش کاملا درسته و شگفت‌انگیز است که این مطالب از امام زین العابدین باقی مانده. واقعا حالا چه دست‌هایی چقدر زحمت کشیدن که از طوفان حوادث این رو حفظ کردن. و در واقع کاری رو که کردند این بوده که این متن و منشور سیاسی امام زین العابدین رو اسم دعا روش گذاشتن. شاید بماند، شاید به این جهت مونده، گفتن دعاست. همونطور که میبینیم در تاریخ عطاملک جوینی تاریخ جهانگشا را که نوشت به فارسی به یکی از پسران چنگیز تقدیم کرد و گفت که من شرح لشکرکشی شجاعانه شما را به ایران در این کتاب نوشتم و از دست او، حالا یا یکی از پسراش بود، حالا در این نمیدونم کدوماشون بودن، چون اونا هر دو در ایران حضور داشتن، جایزه گرفت ولی کتاب سر تا سر جنایات مغول رو بیان کرده، سر تا سر. و چون به فارسی بود، اونها فارسی نمیدونستن، جایزه هم بهش دادن که آفرین شما شرح فتح و پیروزی ما رو نوشتید. این تاریخ مونده و نگارش اون بسیار فارسی قشنگ و زیبایی است، ولی واقعا از اول تا آخرش آدم گریه میکنه. خیلی قشنگ رشته تحریر آورده جنایات مغول را. شاید این صحیفه سجادی هم همینطور مونده، یعنی اسم معکوس گذاشتن روش. و به همین جهت هم علماء ما به عنوان اینکه اینا دعاست خیلی نزدیکش نشدن، ولی واقعا منشور اخلاق سیاسی است و مبارزه سیاسی. یک دعاش مثلا خیلی مشهور شده، میگن دعای مکارم الاخلاق، همون رو هم آخرای مفاتیح الجنان نوشتن، مکارم الاخلاق. ولی مطالب جدی در این کتاب هست. خب اینها اگر میخواستن همیشه بشینن گریه بکنن، به تربیت و گسترش دانش و این که چه کسانی مقدمات فروپاشی بنی امیه رو فراهم کردن، این کار ساده ای نبود، این تبلیغات بود، حرف زدن ها بود. ببینید بعد از یزید معاویه دوم میاد، معاویه دوم عذرخواهی میکند از حادثه کربلا و بعد استعفا میده و خیلی زودم میمیره، اصلا نمیپذیره حکومت رو. این در اثر کاری بود که اینها در شام کردن، که مردم شام تازه فهمیدن پیامبر اسلام بچه داشته، که اون موقع اصلا کسی خیلی نمیدونست. من یه عده خوارجن، اینها بر دین خروش کردن و بر قرآن خروش کردن، اینها وقتی رفتن اونجا صحبت کردن تازه متوجه شدن که چه جنایتی شامی ها و کوفی ها متفقا مرتکب شدن. پس نه کار میکردن. من فکر کنم دشمن برای زمینگیر کردن مکتب مبارز تشیع آمده و حتی پیشوایان ما را افرادی معرفی کرده که اینها همش گریه میکردن و تو مسجد بودن و دعا میخوندن و شما برید تبع اونها بشید، کار نمیخواد بکنی، مبارزه نمیخواد بکنی، تاریخ رو باید بخونی. پس اون هم نبوده که امام همیشه روبه خدا که بله، بلا من اسلم وجهه لله، همیشه روی به سمت خدا داشتن، نه اینکه مثلا در نماز باشن، همیشه روی به سمت خدا داشتن. حالا اونها، زید پسر کیه؟ پسر زین العابدین دیگه، زید ابن علی ابن حسین. و قیام کرد. این کجا تربیت شده بود؟ این پای گریه تربیت شده بود؟ و اینها فقط مبارز نبودن. شما وقتی حرف های زید رو میخونیم، اینا دانشمند هم بودن، درس خونده بودن، حکیم بودن. نه اینکه یه آدمی پاشه شمشیرکش باشه و نم قالتاق باشه و بیاد به میدون و حلم مبارز، اینطوری نبود. دانشمندان اهل بیت به میدان می آمدن و مبارزه می کردن و جانشون رو فدا می کردن. آدم های معمولی و عادی نبودن. حالا شما می بینید اصلا این رسم نیست مثلا استاد دانشگاه بره جبهه، نه اینا برن، ما نه. اونها تمام این مقامات رو با این کارهاشون اصلا منتفی می کردن. زین العابدین، زید، پسر زین العابدین، کوهی از دانش. من خواهش می‌کنم به تاریخ رو بخونید. آمده به میدان، نیرو جمع کرده، مبارزه کرده، چندین سال جنازش بر دروازه شهر آویزان بوده تا پوسید از بین رفت. خب این کارها رو کردن که بشینن گریه بکنن که چی بشه. حالا من نظرم این هست که ما مخصوصا به عنوان شیعه نگذاریم مبارزاتی که بعد از ابا عبدالله الحسین شد و صحنه های اون کمتر از صحنه کربلا نبود در تاریخ ما مسکوت بماند، باید ذکر بشه. خیلی بوده، مخصوصا در خاندان عصمت و طهارت زیاد بوده، دائم در حال مبارزه و تبیین حق بودن برای مردم دائم. خب آیا این که انسان مطلقاً محسن باشد باعث پرورش ظالم و زورگو نمی شود؟ برای اقامه نماز جماعت در خانواده این که امام جماعت چه شخصی باشد آیا حائز اهمیت است؟ اگر پاسخ مثبت است لطفاً صفات و خصوصیات او را ذکر کنید. عرض کنم که اون کسی که محسن است اتفاقاً بیشترین احسان را در حق مردم می کند و وقتی می بیند که مردمی دست خوش ظلم جائر و ظالم هستند، نه تنها مال خود بلکه جان خودش را هم احسان می کند. اوج احسان است. ایثار میاد به میدان و اون احسان اصلا باعث میشه که از همه چیز بگذره، از خانوادش بگذره و بیاد و دست ظالم رو کوتاه بکنه. اون هم بله، عرض کنم که اولش نه، اول که میخواهد در خانه جماعت تشکیل بشود، زنها میتوانند به هم اقتدا بکنند و اعضای خانواده میتوانند به مرد خانواده، به فرزندان پسر، ذکور خانواده اقتدا بکنند. ولی کم کم اون کسی که جلو و میسته و نماز میخونه باید صفات امام رو احراز بکنه، یعنی اعضابش تذکر بدن آقا پسر شما که امشب امام بودی چرا حالا داد زدی؟ از عدالت ثابت شدی، حواست باشه دیگه نمیتونیم پشت سرت نماز بخونیم. آقا شما که امشب پیش نماز بودی چرا حالا که مثلا یک کمی شام دیر شده داد میزنی؟ بله از عدالت ساقط میشی، داد دیگه پشت سرت نماز نمیخونه. یعنی یکی یکی باید احراز بکنه صفات رو، یعنی اگر عیبی در او هست خانواده اطرافیان بهش تذکر بدن، ضمن اینکه خودشون هم اون عیب رو دیگه نداشته باشن که اونم بگه که خودت هم که داری مثلا. این وقتی با هم دیگه مذاکره رو بعد جر رو بحث میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.